با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون، امروز شنبه ششم سپتامبر 2025 و 15 شهریور 1404. امروز ابتدا یک گزارش از کمک های دریافتی که هر دو هفته است و بعد میخوام خصوص اخبار رو، یعنی از جز میخوام برم به کل که واقعا جهان به کدام سو میرود و این احتیاج به بحث مفصل داره که مسلما این جلسه تمام نمیشه. راجع به این قضایا و مسائل تئوریک سالهای سال پیش من صحبت کردم، الان مدت هاست که به دلیل اینکه اخبار فوق العاده بحرانی هستش راجع به مسائل تئوریک من زیاد صحبت نکردم، ولی برای رفتن به ریشه ها چاره ای نیست جز اینکه آدم ببینه این سیستم چگونه عمل میکنه، یک، دو، آیا در برابرش سیستم دیگه ای در حال پا گرفتن هست، یعنی امیدی هست. باید راجع به هر دو صحبت بشه و به نظر من به دلیل اتفاقاتی که از یک شنبه گذشته در شهر تیانجین در چین صورت گرفته، لازمه الان راجع به آلترناتیو ها هم در برابر این نظام ضد انسان و انسان کش آلترناتیو ها داره خودش رو نشون میده و امید تازه‌ای داره به وجود میاد. مسئله فقط ایران نیست، فقط مسئله فلسطین نیست، مسئله جهانیه که باید سیستم ها رو بشناسیم. موقعی که میگیم رفتن به ریشه ها، یعنی شناخت سیستم حاکم بر جهان، یعنی سیستم سرمایه‌داری رو باید شناخت. کوشش میکنم بحث رو از این هفته شروع بکنم و بعد کم کم و کم کم جلو بریم تا ببینیم چه تحولی این سیستم پیدا کرده تا به امروز رسیده که چهره توحش و بربریت خودش رو از حرم الشمس جلوی چشممون، که من همینطور که گفتم از طریق اخبار، یعنی از جز ما باید مقدار زیادی وقت صرف بکنیم اخبار رو دنبال بکنیم به دقت و از درون این اخبار، یعنی واقعیت، به حقیقت نزدیک بشیم. حقیقت مطلقی وجود نداره، نزدیک بشیم. بنابراین ابتدا من یک گزارش از کمک‌های دریافتی از سامیت پوینت در وست ویرجینیا 10 دلار، از فیرنهایم آلمان 100 یورو، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 1300 دلار، از آرهوس در دانمارک 25 دلار، از بروکلین نیویورک در مجموع 400 دلار، از آرش که شهرش ذکر نشده 55 دلار و 71 سنت، و از سنت رامون در کالیفرنیا 22 دلار. بنابراین برنامه رو من از اخبار این هفته، یعنی از دوشنبه آغاز میکنم. در واقع بعد میرم به یک شنبه که در شهر تینجیان چه اتفاقاتی از دوشنبه اول سپتامبر Time of Israel. ما میدونیم که یک شنبه شب گذشته جلسه مهمی در اسرائیل صورت گرفته که در واقع کابینه آقای نتانیاهو در جلسه کابینه اسرائیل در یک شنبه شب که بیش از 6 ساعت طول کشید اختلاف میان ایال زمیر که رئیس ستاد ارتشه و نتانیاهو آشکار شد. نتانیاهو اعلام کرد که ترامپ به او گفته کار را هرچه زودتر تمام کن. عزیزان، اخبار همین امروز و دیروز رو ببینن در غزه، در شهر غزه چی داره میگذره، چه جنایات ضد بشری، چه بمباران‌هایی، چه قحطی، چه کشتاری، چه قلع و قمعی هست. و ترامپ به نتانیاهو گفته که جنگو تمام نکن، هرچه زودتر تمام کن، یعنی کارو تمام کن. حالا صحبت میکنیم که چه گذشته در خود کاخ سفید، چه گذشته و برنامه‌های جنایتکارانه و ضد بشریشون برای مردم فلسطین چیه. این بخشی میخوام به عزیزان عرض بکنم که در غرب توحش و بربریت هر روز داره تشدید میشه. توحش و بربریت، میدانیم که دولت ترامپ از ورود محمود عباس و دیگر اعضای دولت موقت به امریکا برای شرکت در جلسات سازمان ملل جلوگیری کردن، بهشون ویزا ندادن و به قرار. حالا ببینید، غیر از اون تونی بلر ضد بشر، این نخست وزیر سابق انگلیس که برای اولین بار ماده 4 اساسنامه حزب کارگر انگلیس رو برداشت که در واقع اون اصل بنیانی حزب کارگر انگلیس بوده که در واقع به اصطلاح وسایل تولید باید عمومی باشه، ماده 4 قانون اساسی در واقع به اصطلاح حزب همین تونی بلر ضد بشر بود که این قانون رو برداشت، ماده 4 رو برداشت. حالا ببینید چه دلال و چه آدم پست و پلیدی شده. هرچند که به قرار تونی بلر دوست جارد کوشنر با دونالد ترامپ ملاقات داشته تو کاخ سفید و این نشانه آن است که ترامپ و کابینش تصمیم گرفتن که دست به پاکسازی قومی در غزه و کرانه غربی بزنن و برنامه ریویرا رو، اونجا رو تبدیل به یه ریویرا، مثل به اصطلاح عرض شود که دبی، میخوان در کناره غزه یه دبی امارات درست بکنن. پس این خبری بود از تایم آف اسرائیل، از رویتر. اسرائیل در برابر شناسایی دولت فلسطین در سازمان ملل که قرار چند کشور اروپایی و کانادا و استرالیا به رسمیت بشناسن، در صدد اشغال و الحاق کرانه غربی به اسرائیل، در حالی که از 193 کشور عضو سازمان ملل ما میدونیم 143 کشور دولت فلسطین را به رسمیت میشناسن و دولت‌های فرانسه، انگلیس، استرالیا و کانادا قراره که دولت فلسطین را، حالا شروطش چیه؟ ما به اصطلاح یه عمل در اساس خائنانه ایه، برای اینکه شرطی گذاشتن که حماس اسلحه‌شو کنار بذاره، به این شرط میدونن که دولت فلسطینی به حساب رسمیت شناختنش به جایی نخواهد رسید، ولی اول حماس باید به حساب شکست خودش رو بپذیره. یک چنین خیانتکارایی ان فرانسه و عربستان که به حساب رهبری این گردهمایی رو عزیزان به یاد بیارن در سازمان ملل داشتن. حالا بالاترین دادگاه بین المللی نیز رأی به تشکیل دولت فلسطینی داده. آنچه آشکاره این است که نتانیاهو و دست راست‌ترین عناصر کابینه‌اش با پشتیبانی دولت ترامپ و سفیر امریکا در اسرائیل آقای هکبی، این اوانجلیست فاشیست، هر شبت که مصمم به اشغال کامل خاک فلسطین و پاکسازی مردم فلسطین هستند و فراتر از آن به کمک سفیر امریکا در ترکیه، اون یکی تام برک که اون اومده برای اینکه هم سوریه رو ترتیبشو بده که به اصطلاح تحکیم بکنه و آشتی بکنه و به قرارداد ابراهیم وارد بشه این آقای جولانی، و همین که خلع سلاح بکنه حزب الله رو. اینا فکر میکنن که میتونن پیروز بشن در این به اصطلاح اهداف جنایتکارانشون. در صدد خلع سلاح حزب الله و پیاده کردن برنامه اسرائیل بزرگه. این دوتا سفیر رو که امریکا فرستاده، آقای هکبی در اسرائیل و تام برک در ترکیه، که ترکیه هم با این مسئله داره همکاری کامل میکنه، هم آقای اردوغان و هم آقای هاکان فیدان. اشغال جنوب لبنان و جنوب سوریه و الحاق نهایی آن به اسرائیل، تنها مانع بر سر راه آنها مقاومت مردم فلسطینه و دولت‌های یمن و ایرانه، که حالا خواهیم دید. از روزنامه میرار، اینا مال انگلیس، قرار است اسرائیل گرتا تورنبرگ، عزیزان میدونن که یک فلوتیلا، یا به فلوتیلا ترجمه شده به فارسی ناوتیپ، که ما میدونیم چندین کشتی اینا مقدار زیادی به حساب آذوقه راه افتادن در واقع از اسپانیا و از ایتالیا و اسپانیا، و بعدش هم دارن به طرف کرانه به سرا کرانه غزه میان، که ما میدونیم گرتا تورنبرگ یه به سرا یه بانوی سوئدیه که به دلیل طرفداریش از محیط زیست به اصطلاح اسمی در کرده و به اصطلاح معروفیت پیدا کرده، به واقعا انسان از خود گذشته‌ایه که جان خودش رو به اصطلاح در معرضه. قراره که اسرائیل گرتا تورنبرگ رو دستگیر و زندانی بکنه. میدانیم که گروه کشتی‌های کمک رسانی به مردم غزه زیر عنوان نافتی به سمت، سمت به عربی یعنی پایداری، مقاومت، واقعا معنای فوق‌العاده عمیق‌تری در عربی داره. این مقاومت بی‌نظیر در تاریخی که مردم فلسطین از خودشون نشون دادن، این در واقع نافتیپ رو اسمش گذاشتن سمود. مرکب از چندین کشتی قراره تا چند روز دیگه به نزدیکی خاک غزه برسه. کارگران بنادر ایتالیا، اسپانیا قول دادن که اگر دولت اسرائیل این کشتی ها و سرنشین آنها را توقیف بکنه، این بنادر را فلج خواهند کرد. 26 هزار نفر برای شرکت در این نافتیب کمک رسانی به مردم غزه نام نویسی کردن. پس اینم یک خبر از تلگراف، یعنی دست راستی ترین روزنامه انگلیس. ترامپ به مردم غزه پیشنهاد داده هر کس غزه را برای 10 سال ترک بکنه $5,000 جایزه میگیره. طبق سند 38 صفحه‌ای که در کاخ سفید به همراه تونی بلر، به همراه جرد کوشنر دست به دست میگردد، گفته می شود که اگر مردم غزه آنجا را به مدت 10 سال ترک کنند، هر یک $5,000 دریافت خواهند کرد برای 10 سال. $5,000 برای 10 سال برن بیرون و غزه تبدیل به تفریحگاه مجللی یه ریویرا خواهد شد. این پیشنهاد فقط در تلگراف نیومده، در روزنامه واشنگتن پست اومده. طبق این پیشنهاد $5,000 مخارج 4 سال، 4 سال اجاره و پول غذا خواهد بود. حالا عزیزان دقت بکنن، نقشه این برنامه توسط Gaza Human Foundation، همون مراکز پخش غذا که تبدیل به یک قتلگاه شد، برنامه اونه. اخیراً دولت ترامپ در کاخ سفید از تونی بلر استقبال کرد و برنامه بازسازی گردشگاه و تفریحگاه غزه را با هم صحبت کردند. تونی بلر پیشنهاد کرده که خاک غزه مانند امارات بشود. تونی بلر مدت هاست که مشاور استیو ویتکاف شده که پول بگیره، این آدم پست کثیف. منابع کاخ سفید روزنامه واشنگتن پست میگویند که دولت ترامپ با کمک و مشورت تونی بلر میخواهند غزه را به ریویرا آف میدل ایست بکنه. حالا عزیزان دقت بکنه، دو شاهراه دور غزه خواهند کشید، یکیش به نام محمد بن سلمان، یکی دیگهش محمد بن زاید. این دوتا شاهراه به اسم این دو نفر، محمد بن سلمان و محمد بن زاید. بعد من اضافه کردم به نظر من شاهراه دیگری به نام حکان فیدان باید اونجا درست بکنم. تمام این برنامه که در آن در عرض 10 سال پلیس محلی تربیت میشه و فلسطینی ها خلع سلاح میشن و دست از خواست دولت فلسطینی بر میدارن، یعنی حل مسئله فلسطین به زعم خودشون، توحش و بربریت رو عزیزان باید دریابن. 7.3 میلیون فلسطینی رو میخوان قلع و قمع بکنند و اونجا رو تبدیل به ریویرا بکنن و کرانه غربی رو هم به طور کامل. این آسیای غربی رو تبدیل به یک میدان جنگ عظیم خواهد کرد. این ضد بشرا فکر میکنن این برنامه قابل پیاده شدنه. موقعی که صحبت از توحش و بربریت میکنیم یعنی چه؟ بشریت الان در خاک غزه، در شهر غزه، همین الان بشریت شاهدشه. توحش و بربریت، کشتن بچه ها از طریق گرسنگی دادن و بمباران‌های شبانه و روزانه. از کریدل عرض شود که از ایندیپندنت مال سه‌شنبه، نتانیاهو میگوید ترامپ به او گفته به غزه با تمام قوا برو و جنگ را تمام کن. حالا عزیزان دقت بکنید، در اخبار آینده گفته میشه توسط یکی از اتفاقا روزنامه‌های خود اسرائیل، ترامپ میگه مثل دوران عرض شود که ریگان، ما میدونیم ریگان آرتیست سینما مال هالیوود بود برای هفت‌تیرکشی و فکر میکردن به حساب فرهنگ امریکایی اینه که با هفت‌تیرکشی میشه مسائل رو به طور سریع حل کرد و مسئله غزه رو، مسئله فلسطین رو هم با هفت‌تیرکشی، با بمبارون، با گرسنگی دادن، با توپباران و غیره و غیره سریع. به حساب ترامپ بهش گفته کار سریع تموم کن. و بعد اون وقت سران نظامی خود ارتش اسرائیل از جمله آیال زمیر داره بهشون میگه که این امکان پذیر نیست، این با هفت‌تیرکشی هالیوودی تموم نمیشه. حالا نتانیاهو به او میگوید ترامپ به او گفته به غزه با تمام قوا برو و جنگ را تمام کن. طبق گزارش نتانیاهو از آن جهت آتش بس موقت را نپذیرفته که از سوی ترامپ به او فشار وارد شده که جنگ را با تمام قوا تمام بکنه. یعنی این نسل کشی و نابودگری امریکا کاملا پشتشه. یعنی ترامپ به همین دلیل، همینطور که گفتم، این دوتا سفیر رو فرستاده. حکبی به طور کلی اسم فلسطین رو نمیتونه بشنوه. تام برک از اون پستر و رزتره، یه آدم فاشیست تمام عیاره. این دوتا رو فرستاده به در واقع به خاورمیانه. او به کابینش گفته که ترامپ به او تأکید کرده که بدون رها کردن یک باره تمام گروگان‌ها جنگ را متوقف نکن. به نقل از کانال 12 نتانیاهو از ترامپ نقل قول میکند که گفت با فول فورس به غزه حمله کن و کار را تمام کن. دلیل درگیری یک شنبه شب، یعنی 31 اوت، ما میدونیم 31 اوت این به اصطلاح یک جلسه یک شنبه در کابینه اسرائیل بوده که 6 ساعت طول کشیده و جنگ و دعوا شده. حالا با ایال زمیر بر سر همین مسئله بوده. ایال زمیر پیشنهاد توقف موقت جنگ و آزادی بخشی از گروگان‌ها را کرده و نتانیاهو بر پایه نظر و گفته ترامپ حرف او را رد کرده. طبق قراری که حماس پذیرفته بود، قرار بود که عرض شود که 10 نفر از گروگان‌ها آزاد بشن و 6 و 60 روز آتش بس داده بشه و این آتش بس را حماس در 18 اوت پذیرفته بود. دوشنبه گذشته ترامپ اعلام کرد که جنگ میتواند در چند هفته آینده تمام بشه و قول داد که یک هجوم سیاسی را آغاز کرد تا جنگ را تمام بکنه. یعنی کشتار رو طوری صورت بده که تمامش بکنه، یعنی قتل عام در واقع به سر زن و بچه و پیر و جوان. بیان که جزئیات چنین تصمیمی، او گفت فکر میکنم در 2-3 هفته آینده شما شاهد پایان جنگ خواهید بود. یعنی قلع و قمع فلسطینی ها منظورش اینه، نه اینکه صلح یا به اصطلاح پذیرش چیزایی رو که حماس پذیرفت، هم به طور موقت پذیرفت حماس و هم بعدش روز چهارشنبه گذشته ترامپ در اومد گفت که هر شود که اگر تمام گروگان ها آزاد بشن جنگ تموم میشه و حماس بلافاصله پذیرفت که من حاضرم به اصطلاح تمام گروگان ها رو یک باره به اصطلاح آزاد بشن به شرطی که جنگ تمام بشه و نیروهای اسرائیلی از خاک غزه بیرون برن. و این در حالی است که جنگ نزدیک به 2 سالی که طول کشیده. دیروز روز 700 بود. 700 روز تا الان طول کشیده. سرخوردگی در اسرائیل بالا گرفته و بیش از 63 هزار نفر از مردم غزه کشته شدند. بعد خودم نظر خودم رو نوشتم. برنامه کابینه ترامپ آشکاره. با لغو ویزای ورود فلسطینیان به امریکا، فقط مسئله محمود عباس و کابینش نیست که ویزا بهشون نمیدن که بیان به سازمان ملل و فرضاً محمود عباس هر سال میاد یه نطق، مثلا این آدم خیانتکار یه نطق اونجا میکنه، حتی دیگه اونو تحمل نمیکنن. با لغو ویزای ورود فلسطینیان، حتی هیچ فلسطینی رو دیگه امریکا بهش ویزا نمیده، از جمله دست نشاندگان و نوکرانش، از جمله محمود عباس. هدف اینطور که معلومه حل نهایی مسئله فلسطینه. فرستادن سفرایی چون حکبی و تام برک به منطقه نتیجه چنین تصمیمیه و چنین برنامه ی ضد بشری نه تنها قابل پیاده شدن نیست، بلکه در درون جبهه اتلانتیک شکاف انداخته و افکار عمومی جهان را علیه آنها بسیج خواهد کرد که کرده و داره میکنه. من به یاد جنگ ویتنام میندازه که ابتدا صدها نفر، بعدش هزاران نفر، بعد ده ها هزار نفر می اومدن و بعد کار به میلیون ها نفر کشید. تایم آف اسرائیل، ترامپ میگوید جنگ کنونی در غزه به اسرائیل ضربه میزند. ترامپ در مصاحبه دیروزش یعنی اول سپتامبر میگوید اسرائیل ممکن است جنگ را ببرد. به هیچ وجه نمیتونه اسرائیل این جنگ را ببره، اما افکار عمومی جهان را از دست میدهد، یعنی شکست اسرائیل. او در این حال مقالات زیادی بیرون اومده که به چه دلیل حماس محاله که تسلیم بشه و تا آخرین نفس تصمیم گرفته به جنگه. اسرائیل شکست میخوره. او در این حال که بارها گفته اسرائیل افکار عمومی جهان را از دست داده، اما با تسخیر شهر غزه و تمام کردن کار یعنی کشتار و نابودگری کنونی کاملا موافقه. ترامپ در این مصاحبه خود را تنها حامی واقعی اسرائیل قلمداد میکنه. میگه این لابی اسرائیل چیه؟ فقط منم که به اسرائیل از اسرائیل چیز میکنم. از هارتس مال روز عرض شود که همون سه شنبه. از دیوید سوروکن استاد دانشگاه ییل، هم وعده دموکراسی امریکا و هم حق حاکمیت اسرائیل هر دو شکسته شده. هم دموکراسی امریکا که یک دموکراسی دروغینه و الان شکسته شده با این جنایات و نسل کشی ها، و هم حاکمیت اسرائیل. بعد از هولوکاست، عزیزان به این دقت بکنن، این یک فرد، دیوید سوروکن خودش یهودیه و استاد دانشگاه ییل. بعد از هولوکاست این دو اصل به یهودیان وعده داده شده بود. دو چیز وعده داده شده بود، یکی دموکراسی امریکا، یکی حق حاکمیت اسرائیل. سوء استفاده دولت ترامپ از اصل انتی‌سمیتیسم ضد یهود، که ما میدونیم چه سوء استفاده‌ای کرده، چه بر سر دانشگاه‌ها آورده، چه سرکوبی، نمیذاره کسی نطق بکشه و هر نوع دموکراسی و آزادی بیان را از بین برده. سوء استفاده دولت ترامپ از اصل ضد یهود و نابودی حساب شده غزه به دست نتانیاهو، تمامی دوران پس از هولوکاست یعنی حقانیت یهودیان را خرد و متلاشی کرده. این یه نفر یهودی استاد دانشگاه ییل داره میگه. اونهایی که تاریخ رو متوجه نیستن فکر میکنن که با این کشتار، با این نسل کشی، با این گرسنگی و قحطی، کشته شدن صد و هزار هزار زن و بچه و پیر و جوان در غزه و اشغال کرانه غربی، اینا پیروز میشن. پس این من اخبار عرض شود که یکی دیگه از مراکز بحران یعنی اوکراین رو اینجا نیاوردم، ولی میدونیم که اونجا چی داره میگذره و توحش و بربریت رو فقط در آسیای غربی نمیتونیم، در اوکراین ببینید و این نئونازی ها دارن چه کار میکنن و حاضر نیستن این جنگ رو تموم بکنن و در واقع کشور اوکراین داره درب و داغون میشه. منتها آقای ترامپ و دستگاه های و به اصطلاح مجتمع نظامی صنعتی سود میبرن از این قضیه. بگذاریم. پس این نه تنها اون، حالا جنگ سومی آغاز کرده علیه ونزوئلا، جنگ دیگری علیه یمن، علیه ایران. یعنی در واقع شما در غرب بجز توحش و بربریت، کشتار، تخریب، نسل کشی، آدم کشی نمیتونید ببینید که آدمو بیخواب میکنه. به عزیزان باید عرض بکنم من بسیاری از مواقع علی‌رغم این که من میدونم که اینا پیروز نمیشن، آدم نمیتونه بخواب درست، ولی در طرف دیگه جهان ببینیم چی داره میگذره. مراسم 80 سالگرد پیروزی ارتش سرخ بر تجاوزگران و اشغالگران ژاپنی که از 31 ماه اوت تا 3 سپتامبر ادامه یافت، با موفقیت و شکوه کم نظیری برگزار شد. عزیزان حتما این مراسم رو دیدن. شاید بزرگترین رویداد در عرض این 4 مسافرت نرندرا مودی نخست وزیر هند به چین پس از 7 ملاقاتشه، ملاقات بسیار دوستانه و گرمش ابتدا با ولادیمیر پوتین ما میدونیم و سپس با شی جین پینگ بود که انعکاس وسیعی داشت، تا اونجا که روزنامه نیویورک تایمز، اصلا باید روزنامه نیویورک تایمز اول سپتامبر صفحه اولش رو ببینن. در شماره اول ماه سپتامبر خود تصویر گردهمایی دوستانه همراه با لبخند مودی، پوتین و شی جین پینگ رو که در صفحه اول خود به چاپ رسیده و ناله و شکایت میکنه که چطور ترامپ با توهین به مودی و بستن تعرفه های سنگین علیه هند، نخست وزیر هند را به دامان روسیه و چین انداخت. عزیزان این مقاله رو باید بخونن توی نیویورک تایمز که چه گریه و زاری میکنه. نکته تاریخی فوق العاده مهمیه که چیزشو نشون میده که ابتدا مودی دست در دست ولادیمیر پوتین روی اون فرش قرمز میان و بعدش با شی جین پینگ دست میدن و این 3 چطور با هم خوشوبش میکنن. روزنامه نیویورک تایمز دیوانه کرده. در مراسم بزرگداشت 80 سال پیروزی ارتش چین بر ژاپن، علاوه بر اعضای اصلی پیمان شانگهای شامل چین و روسیه و هند و ایران و پاکستان و کشورهای اصلی آسیای مرکزی، از چندین کشور دیگر به عنوان نامزد و شریک دعوت شده بود. آنچه مربوط به ایران می شود، نظر خودم را اینجا من نوشتم. به نظرم گرچه آقای پزشکیان به هر دلیل برای گرد همایی عصر 31 اوت و گرفتن عکس رسمی آغاز مراسم و شام رسمی آن شب خودش را نرسوند، اما به نظر می رسد از روز اول سپتامبر به همراه هیئت ایرانی همراه خود فعالیتش رو آغاز کرد. با شی جین پینگ، با پوتین و دیگر شرکت کنندگان در مراسم ملاقات کرد. ما میدونیم در جلسه مشترک با هیئت روسی، عزیزان ویدیو اینا رو باید ببینن، هم سخنان پوتین کاملا دوستانه بود و حاکی از حمایت جدی فدراسیون روسیه از ایران در مجامع جهانی، ما میدونیم جوابی که هم چین و هم روسیه به همراه ایران به این آژانس بین المللی و به سازمان ملل و به شرکت‌ها به کشورهای انگلیس و فرانسه و آلمان دادن که میخوان به اصطلاح مکانیزم ماشه رو پیاده بکنن، جواب قاطعی به اینا دادن و غیر قانونی شمردن مکانیزم ماشه کاملا آشکار بود. پاسخ چند دقیقه‌ای پزشکیان نیز اونم سخنرانی کرد، عملا دوستانه و حاکی از ترمیم بعضی کوتاهی ها و اشتباهات بود، اشتباهات گذشته بود. پزشکیان نه تنها با شی جین پینگ ملاقات کرد، بلکه با دیگر سران چین گفتگو و مبادله نظرات و بستن معاهدات متعدد بود. این روزنامه های اصلاح طلب و خود اصلاح طلب های خیانتکار چطور به اصلاح گفتن که آره شی جین پینگ فقط 20 دقیقه باش صحبت کرده، اصلا محلش نذاشته برای تفرقه انداختن. به قرار 20 قرارداد با چین بسته. همه اینها نشانه نزدیکیه هرچه بیشتر ایران به چین و روسیه و پیمان شانگهایه. برغم کارشکنی های اصلاح طلبان و جناح روحانی، در این موقعیت که ایران از سوی سه کشور اصلی اروپا به علاوه امریکا و اسرائیل زیر شدیدترین فشارهاست، این دیدار و شرکت در چنین مراسمی کمک بزرگی به موقعیت سیاسی ایران میکنه که در برابر این ارچبت که مکانیزمش ماشه بتونه مقاومت بکنه. پزشکیان حتی تا روز چهارم مراسم اونجا ایستاد، در حالی که نارنجا مودی، ما میدونیم اینا بسا ترک کردن اونجا رو، در چین مان و در مراسم عظیم رژه نظامی 3 سپتامبر در بالکن معروف میدان تیانمن شرکت کرد. عکس او پشت سر شی جین پینگ دیده میشه. عزیزان نگاه بکنن، این رژه نظامی کم نظیر. عزیزان باید ویدیوهای اینا رو ببینن. این رژه نظامی کم نظیر، قدرت تکنولوژی نظامی چین، تنوع مدرن‌ترین سلاح‌ها و نظم و دیسیپلین بی‌نظیره. نظم و دیسیپلین رو عزیزان برقراری چنین گرد همایی و این 3 روز چه مسئله به اصطلاح نشست ها، کنفرانس ها و چه این رژیم به اصطلاح رژه نظامی، این چه سازماندهی قدرتمندی میخواد. هر شبت که و نظم و دیسیپلین بی نظیره نیروهای نظامی چین رو برن. جالب اینجاست که اتفاقا حتی روزنامه های اصلاح طلب این قدرت کم نظیر چین رو در واقع منعکس کردن تو روزنامه هاشون. میخواستم به اینجا برسم. چند تا خبر دیگر رو لازمه. هارتس، دوباره برمیگردم به غرب. این شرق بود، غرب توحش و بربریت، و در شرق که یک آلترناتیو داره خودشو نشون میده. میخواستم این رو عرض بکنم. حالا میرم توی یه مقدار تئوری های اینها رو باز میکنم که این صحنه ای رو که الان ما داریم میبینیم از درون این اخبار، این یعنی چه؟ این احتیاج به این داره که تا نظر تئوریک واقعا باز بشه. به هر حال در هارس میخونیم که نتانیاهو که از ترامپ بیش از سموتریچ میترزد، دارد پایه‌های معامله در مورد غزه را میریزد. بعد میگه که ترامپ گرچه مانند فیلم های دهه 1980 فکر میکند با هفت‌تیر کشی میتوان کار را سریعا تمام کرد، که من قبلا بهش اشاره کردم، من داشتم از روزنامه هارز نقل به معنا میکردم، اما سران ارتش اسرائیل به اون میگویند که پاکسازی مردم غزه در شمال ماها طول میکشه، با هفت‌تیر کشی نمیشه، با این بمباران ها نمیشه، و ترامپ نمیتواند تا چند ماه منتظر بمونه، یعنی این بردم با شکست روبرو میشه. ترامپ تا کی میتونه چراغ سبز به نتانیاهو بده؟ مسئله بعد هارس میگه مسئله ایران هم مطرحه، که اینان ادعا میکردن که در حال فروپاشی است، در حالی که به هیچ رو چنین نیست و محکم و ایران محکم سر جای خود ایستاده. اون وقت روزنامه نیویورک تایمز همین امروز ببینید که چه ناله ای میکنه، مردم میگن ناله کرد و چه حمله به اصطلاح وحشتناکی اسرائیل کرد، ما بیچاره شدیم و غیره و غیره. روزنامه نیویورک تایمز همین امروز با عکس و تفصیلا. در مجموع هدف ترامپ و اسموتریچ این بوده که غزه را در عرض چند هفته تسخیر بکنن، اما ارتش اسرائیل میدونه که چنین چیزی امکان پذیر نیست و در این میان امریکا و اسرائیل از نظر افکار و عمومی جهان دارن سخت ضربه میخورن. دارم من نقل قول میکنم از هارتس. تایم آف اسرائیل: حماس حاضره همه گروگان‌ها رو آزاد بکنه به شرطی که جنگ تموم بشه و اسرائیل از غزه عقب نشینی بکنه. این پیشنهادیه که خود ترامپ روز چهارشنبه کرد. در آن صورت دولت وفاق ملی ترتیب خواهد داد، نه اینکه خودش بیاد به قدرت برسه. نظرم این است که حماس، این نظر خودمه، از موضع قدرت داره صحبت میکنه. مقاله مفصلی دیگه هم از به اصطلاح در جای دیگه عرض شود که پالستین کرونیکل هستش که عزیزان اگه بخونن. جروزالم پست: کشورهای خلیج پیش از جلسات سازمان ملل گرد همایی دارن. وزیر خارجه امارات اعلام خطر کرده که تسخیر کرانه غربی که قرار است به اسرائیل ملحق بشه جز خط قرمز هاست. امارات، عزیزان دقت بکنن، اینایی که میخوان مذاکره بکنن، امارات در 2020 وارد قرارداد ابراهیم شد به این شرط که کرانه غربی به اسرائیل ملحق نشود. امارات خیانتکار، امارات نوکر صفت، پذیرفت به شرطی که کرانه غربی ملحق به اسرائیل نشه. سر قولشون موندن آقای پزشکیان، آقای عراقچی، اصلاح طلبا، حسن روحانی، اینا به قولشون وفادار میمونن، حتی به نوکراشون. شما ببینید بر سر ژاپن و کره جنوبی چه کار دارن میکنن. شرکت هیوندای و شرکت LG قول دادن که صدها میلیارد دلار در امریکا سرمایه گذاری بکنن. دیروز 4500 تا از کارگرای کره جنوبی رو دستگیر کردن، انداختن تو زندان. همین کارگرای کره جنوبی که داشتن روی باتری های ماشین های الکتریکی کار میکردن، به ژاپن، به آلمان، به فرانسه این ضد بشر رحم میکنن، حالا بیان به ایران رحم بکنن، امضا بکنن، تحریما رو بردارن. در این حد من فکر میکنم میخواستم عرض شود که ببینید شنبه همین امروز صبح این رو من در هارتس میخوندم. تیتر مقاله هست. اگر جنگ 1948 که در واقع حداقل 800 هزار نفر از مردم فلسطین رو بی خانمان کرد، جنگ استقلال بود، از نظر اینا جنگ کنونی میتواند جنگ پایان اسرائیل باشه. جنگ کنونی میتواند جنگ پایان اسرائیل باشه. هارتس. و بعد از نیویورک تایمز، حمله به مهاجرین کره‌ای در کارخانه هنده جورجیا و کره جنوبی رو به لرزه در آورده. توحش و بربریت و آغاز یک سیستم حکمرانی جهانی با 5 شعار: شناسایی حق حاکمیت متقابل، اعتماد متقابل، اینا در کنفرانس شانگهای، منافع متقابل، برابری، مشورت، احترام متقابل به تمدن‌های یکدیگر، تلاش برای توسعه مشترک، رعایت منشور سازمان ملل متحد. اینا نوع حکمرانی جدیده که اصول و بنیانهاش در این جرد همایی شانگها ریخته شد. در این حد من میخواستم به اخبار برسیم، منتها باید ما ببینیم ریشه این قضایا چیه. ریشه یعنی چه؟ یعنی شناخت سیستم. من بارها و بارها صحبت کردم که من هم از این دو انسان بزرگ، یکی جان مرشایمر و یکی جفری ساکس، که من ارادت خاصی به این دو تا انسان دارم که هم در مورد غزه و مسئله فلسطین و هم در مورد اوکراین نظراتشون دقیق، علمی و بجا. من تا هیچ وقت صحبت نمی کنم که چرا چنین توحش و بر، یعنی توضیح میدن که توحش و بربریت اینا، ولی توضیح نمیدن که چرا جزء طبیعت بشره. چون ممکنه اینطور فکر کنن، اتفاقا جان مرشایمر ممکنه اینطور فکر میکنه، ولی جفری ساکس اینطور نیست. یعنی به اصطلاح انسان از این جهت به اصطلاح انسان ترقی خواهتریه. باید ما به ریشه ها بریم. بنابراین میخوام بحثی رو باز بکنم راجبه این که خود سیستم سرمایه داری به طور کلی از آغاز چی بوده، داستانش چیه، ماهیتش چیه، و به چه دلیل فرضاً توی مانیفست کمونیستی که مارکس در 1847 می‌نویسه چندین صفحه در تجلیل از سرمایه‌داری سیاه می‌کنه، که میگه دستاوردهای 100 سال گذشته سرمایه‌داری در تمام اعصار و قرون گذشته چندین هزار سال انقدر دستاورد نداشته و اجناس ارزان غرب یا انگلیس دیوار چین رو سوراخ میکنن و میرن اون طرف و غیره و غیره. این همه تجلیل میکنه و واقعیتش هم اینه که سرمایه داری در یه زمانی دستاوردهای عظیمی داشته، منتها در به اصطلاح نوشته های از جمله نیویورک تایمز و یا به اصطلاح عرصه‌ای که حتی چپ های بریده این نقل قول ها رو از مارکس میارن، یعنی لا اله رو میگوین ولی الا الله رو نمیگن، چون مارکس بعدش پیشبینی میکنه که این سیستم به چه سویی میره و تمام این دستاوردهای مثبتش تبدیل به منفی میشه و بشریت رو به طرف بربریت و توحش میبره که جلو چشممون داریم میبینیم. بنابراین باید به طور مختصر این رو عرض شود که میخوام من توی کتابی که من به اصطلاح نوشتم و که مجموعه چند مقاله است در دفاع از دیدگاه مارکس، اینا رو من مقدار زیادی باز کردم. همه اینا رو من نمیتونم بخونم، فقط نکات اصلیش رو برای عزیزان میخوام عرض بکنم که فرضاً تمام این توحش و بربریتی که ما میبینیم که فرضاً بزرگان اینها از قرن اواخر قرن 15 تا به امروز در واقع اون فرهنگ و یا چهره واقعی سرمایه داری رو اینا منعکس کردن. فرضاً اواخر قرن 15 و اواخر قرن 16 ماکیاولی مال ایتالیا که جزوه معروف پرینس رو می‌نویسه، عزیزان اگه این جزوه رو بخونن درس هایی که به پرینس میده، پرینس موفق اگه بخواد موفق بشه، از تزویر و ریا، از دروغ، از حق بازی، از تمام خصائل غیر انسانی و یا ضد انسانی درس میده ماکیاولی، طوریه که الان به اصطلاح زبان زده. موقعی که یک کسی پستی و به اصطلاح چیزهای غیر انسانی از خودش نشون میده میگن ماکیاولیستی برخورد میکنه، یعنی آدم حق بازه، شروریه، ماکیاولی. تاماس هابز یکی دو قرن بعدش که کتاب لویتن رو می‌نویسه، جامعه سرمادی رو عملاً میدان جنگ همه علیه همه میدونه، بلوم امنیوم کانترا امنس، این تز اصلیشه که این وقت احتیاج به یک لویتن داره که این کنترل بکنه این جنگل رو، این توحش رو، این چیزی رو که به اصطلاح جنگ همه علیه همه است. جامعه امریکا رو نگاه بکنه، جنگ همه علیه همه، دولت علیه مردم، مردم علیه دولت، هر شود که احزاب علیه همدیگه، مردم علیه همدیگه، کشتار تو خیابونها، تو کلیساها، تو مدارس، توی دانشگاهها، تو فروشگاهها، روزی نیست، جنگ همه علیه همه. برنارد مندویل، من توی به اصطلاح چیز فراسوی سرمایه نقل قولهای وسیع از برنارد مندویل آوردم، کتابی که نوشته قصه زنبورها، قصه زنبورها که نشون میده به اصطلاح تجلیل میکنه در درجه اول از تجمل پرستی، فردگرایی، خودخواهی و غیره و غیره. بنابراین من یکی یکی میخوام اینا رو قبلا اسم بردم، ولی لازمه که آدم فرهنگ این سیستم رو بشناسه که چیه. البته اینا جنبه فرهنگی و روبنایی داره، ولی باید به زیربناش رفت که قبلا من راجبش صحبت کردم که این زیربنایی که وجود داره چنین روبنای فرهنگی به وجود میاره که تئوریسیناش هستن. بعد شما ماکس شترنر رو داری. جالب، من اسم این رو نشنیده بودم و زیادم معروف نیست، ولی مارکس تو کتاب ایدئولوژی آلمانی مفصل راجع به ماکس شترنر صحبت میکنه که در واقع ماکس شترنر استاد نیچه است، استاد نیچه است که نیچه استاد هیتلره و استاد هایدگره. عزیزان اینا رو باید بشناسن که در واقع تئوریسین ها و آنچه فرهنگ بورژوایی، فرهنگ سرمایه‌داری رو تشکیل میده چیه و داستانش چیه. چون وقت ما در جوامع غرب و این توحش و بربریت رو با چشم خودمون داریم میبینیم. پایه‌هاش رو ما باید بریم به زیربنا که اگه شد من حالا یه مقدار بهش اشاره میکنم که تضاد بنیانی کجاست و با وجود آنکه این نظام در ابتدا و در دوران لیبرالیزم به قول معروف، یعنی در دوران رقابتیش دستاوردهای عظیمی داشته، ولی کاملا قابل پیش بینی بوده که این تضاد بنیانی بین کار و سرمایه بالاخره این سیستم رو به کجا خواهد کشوند، که کشونده، یعنی به بربریت میکشونه و میتونه به نابودی بشریت، یعنی به توحش و بربریت و یا زمستان اتمی کشونده بشه. یعنی تمام دستاوردهای علمی از شکافتن اتم گرفته تا AI یعنی هوش مصنوعی، اینا تا اینترنت، اینا دستاوردهای عظیمیه که تبدیل به بلایی به جون بشریت شده هر کدوم از اینا. بنابراین هر شود که ماکس شترنر رو من صحبت کردم که آشکارا میگه که اگه ابر بیاد و ببر اوس میخوام اگه ببر بیاد به تو حمله بکنه و تو رو پاره پوره بکنه، حق داره چون زور داره. یعنی زور تعیین کننده است و نه انسانیت. تو هم اگه هفتیر داری ببر رو میتونی بکشی، تو هم حق داری. که این در واقع گفتم به اصطلاح نیچه و هایدگر و بسیاری از این تئوریسین های زمان هیتلر به ویژه در واقع در کتاب ماین کامف، یعنی به اصطلاح نبرد من، در واقع اینا تئوری هاشون رو از ماکس شترنر گرفتن. البته شما بعدش آقای جرمی بنتهم رو داری، هربرت سپنسر رو داری، ادمون برک رو داری، سه تا از نظریه پردازان معروف انگلیس که اینا دشمن خونین انقلاب کبیر فرانسه بودن. اینا کسایی هن که و بعدش همه اینا به خانم این رند میرسه. من سالها پیش گفتم که کتاب اطلس شراکت و یکی فاونتن هد، دوتا کتاب مال خانم این رند، این زن فاشیست واقعا که روی میز هر کدوم از اینایی که تو وال استریت هستن که خودخواهی، طمع‌ورزی، سودجویی، فردگرایی، تجمل پرستی، اینا در واقع خصوصیات اصلی ایناست. ولی فقط اون نیست، فرزن الان یکی از پیغمبرانی که مرتب بهش رجوع میکنن اصلاح طلبا آقای ماکس وبره، جامعه شناس معروف عرشبت که آلمانی، که عرشبت که سرمایه داری و عرشبت که چیز پروتستانیست و اخلاقیات پروتستانیست. واقعا آدم مقدمشو که میخونه آه از نهاد آدم به صلاح چیز میشه، که آره عرشبت که این روحیه سرمایه داری از دوران کهن بوده، یعنی طمع ورزی، سودجویی، میدان جنگ همه علیه، اینا جزء خلقیات بشره، جزء طبیعت بشره و از دریا و از دوران کهن تا به منتها. اینا بعدش اقوام وحشی از شمال و جنوب و شرق و اینا اومدن اینو متوقفش کردن و دوباره توسط آقای ماکیاولی دوباره زنده شد در اروپا. واقعا اینطوره؟ حال باید پرسید که تحقیقات وسیع انجام شده بعد از مارکس در زمینه مردم شناسی، یعنی انتروپولوژی، روان شناسی، تئوری دانش و دیگر زمینه ها آیا به دیدگاه او محک صحت میزنه یا به دیدگاه نظریه پردازان و دنبال روان آنها؟ که ما میتونیم تمام اینا منعکس، شما فرضاً روزنامه بسا دنیای اقتصاد رو و یا تمام چیزهای وابسته به اینا، همین فرهنگ ضد انسانیه. به قول کارل پولانیی، کشف بزرگ پژوهش تاریخی و مردم شناسی این است که اقتصاد جامعه بشری تا همین چند قرن پیش عموماً تابع روابط اجتماعی بوده، چنین فرهنگی وجود نداشته تا همین چند قرن پیش. شیوه عملکرد انسان‌ها در جهت تأمین منافع فردی و شخصی و دستیابی به مال و منال نیست تا همین چند قرن پیش، بلکه هدف آن حفظ مقام اجتماعیشه. آره، من به یاد خانای شوشتر میفتم که سوار اسب میشدن و غیره و غیره، ولی همین مسئله در جنگ های به اصطلاح بین چیزهای سرخ و سفید در انگلیس برای مقام اجتماعی بوده، خواست های اجتماعی و پشتوانی اجتماعی خیشه. ارزش مال و منال تا آنجا برای او ارزشمنده که این اهداف اجتماعی رو تأمین بکنه. من این نقل قول رو از The Great Transformation، کتاب معرکه‌ای مال کارل پولانیی که خوشبختانه به فارسی ترجمه شده، اصلا این کتاب باید خونده بشه، The Great Transformation، دگرگونی بزرگ. پولانیی با استفاده از پژوهش‌های گسترده مردم شناسی انتروپولوژی و جامعه شناسی مالینوفسکی و چندین به این نتیجه میرسه که تا همین چند قرن پیش در بسیاری از جوامع انجام عمل تبادل به صورت هدیه دادن صورت میگیره و انتظار عمل متقابل وجود داره، اما نه لزوما از سوی همان شخص. این روند به شیوهی بسیار ظریف و توسط روش‌های پیچیده که اینه که پولانیی به این پاسخ که در چنین شرایطی نظم تولید و توزیع در این جوامع چگونه صورت می‌گیره، این گونه پاسخ میده. گردش این نظم در دو اصل نهفته است، دو اصلی که در درجه اول بر پایه‌های اقتصادی قرار ندارن، بلکه بر پایه‌های اجتماعی قرار دارن. اقتصادی منظورش یعنی سوداوری. اصل معامله به مثل، reciprocity، ترجمهش من کردم معامله به مثل، و اصل تعدیل و توزیع نعم اجتماعی، redistribution. این منو به یاد مادر بزرگم میندازه که همه چی رو میخواست ریدیستریبیوت بکنه، هر چی برامون میآوردن. معلم اولیه منه. او سپس با بیان مثالهای متعدد از جوامع مختلف به این نتیجه میرسه در چنین جوامعی تا همین چند قرن پیش و حتی در کشورهای جهان سوم تا همین چند دهه پیش، واقعا در خود ایران هنوز بقایاش تو ایران هست، کم کم ایران فرهنگش داره فرهنگ سرمایه‌داری میشه که مردم به جون هم میفتن، میدان جنگ همه علیه همه. در چنین جوامعی جلوی تفکر سودجویی گرفته میشود، با چانه زدن و روحی سوداگری به دیدین با دید نفرت نگاه میکنم. بخشش و دست و دل باز بودن صفتی نیک به حساب می آید و گرایش ادعایی آقای اسمیت به سوداگری و تجارت دیده نمی شود، هر شود که بارتر. پولانیه حتی با اروپای قرن 16 در خود اروپا تا چند قرن پیش، و می نویسه از قرن 16 به بعد بازارها پرشمار و مهم بودند. در نظام مرکانتیلیسم بازار توجه اصلی و مرکزی دولت را به خود معطوف می داشت. با این همه هیچ نشانی از کنترل در واقع دولت ها بر بازار تسلط داشتند و نه بازار بر دولت. هیچ نشانی از کنترل بازار بر جامعه انسانی دیده نمی شود. به عکس، مقررات و محدودیت ها بر بازار بیش از هر زمان دیگر بود. نفس ایده بازار خودگردان وجود نداشت. بعد خود من اضافه می کنم، پس آیا هر نوع بازاری را می توان بازار سرمایه‌داری به مفهوم امروز دانست؟ بازار از زمان شما، اگه به پارک های ملی این کشور برید یه تابلوهای بزرگی هست نشون میده که بومیان چطور کار می کردن، تولیداتی داشتن و می رفتن اون ور کوه یه بازار بود که تولیداتشون رو به حساب بارتر، جنسشون رو با یه جنس دیگه تبادل میکنن. اینم بازار بود، مثل وال استریت بوده، به هیچ وجه بازار وجود داشته ولی شکل دیگه ای داشته. حالا ببینیم نخستین نطفه، این به طور مختصر که قبل تا همین چند قرن پیش جامعه چجوری بوده. من نمیخوام بسا این فرصت زیادی به اصطلاح میبره، برای اینکه عرض شود که من چند کتاب اینجا من معرفی کردم، بذار ببینم من اینجا نوشتم یا نه، ولی هر شود حالا به هر حال من چند کتاب اینجا معرفی کردم که گذار از فئودالیسم به سرمایه داریه. حالا باید ببینیم نطفه های اولیه سرمایه داری از کجا آغاز میشه. فوق العاده مهمه به طور کلی ببینیم گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری. چندین کتاب راجع به این قضیه نوشته شده، هر شود که حالا در هفته های آینده من میارم اینجا و معرفی میکنم. نخستین نطفه های روحیه سرمایه‌داری را باید در انگلیس قرن 17 جستجو کرد. یکی از اولین اسناد در این زمینه سندی است که در سال 1607 برای مجلس لردهای انگلیس تدوین شده. عزیزان دقت بکنم، ببینید توی این سند چی گفته میشه. میگه که فقرا از سهم خود جایی برای زیست یا هبیتیشن، باید یه جایی بهشون داد که زندگی بکنن. حالا صحبت میکنن که این فقرا را که صحبت میکنه یعنی چه، اینا کیان؟ این بعد از حصارکشیه که میلیون ها انسان رو از خانه و زندگیشون با زور آتش رهام چیز میکنن، زمیناشون رو به اساس سلب مالکیت ازشون میکنن. میگه فقرا از سهم خود جایی برای زیست باید داشته باشن، اونا راضی میشن. اعیان نیز مانعی بر سر راه هدف خود، یعنی چه؟ یعنی ایمپروومنت نخواهند یافت. حالا ببینید لغت انگلیسی ایمپروومنت، اینو من از خانم الن مایکسکن الن مایکسین انسان شریف و دانشمند واقعا. زمانی که من توی مالتی ریویو بودم این انسان رو هری مکداف آورد که مثلا جای پال سویزی رو بگیره. اون موقع من مشغول ترجمه فراسوی سرمایه بودم. بعد خانم مایسکین یکی دو بار با هم دیگه به اصطلاح چیز داشتیم، معلوم بود که از کتاب فراسوی سرمایه به هیچ وجه خوشش نمیاد. بعد من به هری مکداف گفتم این خانم مایسکین جاش توی مانتلی ریویو نیست. به هر حال دو سه ماه طول بیشتر طول نکشید که مثلا هری مکداف عذر ایشون رو خواست. منتها این انسان بزرگ انگلیسیه. این نقل قول رو من از کتابش آوردم. لغت انگلیسی improvement که به پیشرفت ترجمه می شود از جهت تاریخ سرمایه‌داری اهمیت ویژه‌ای داره. این لغت یعنی improvement در انگلیسی به معنای بهبود و اصلاح یه چیزه، اما از نظر لغوی ریشه فرانسوی داره. امپرو یعنی فور پروفیت، برای سود، و به معنای انجام چیزی با هدف کسب سود مادی و پول، به ویژه کاشت و برداشت زمین با وسایل بهتر با هدف کسب سود، که قبلا این هدفی نبوده. بنابراین این از کتاب The Origin of Capitalism، یعنی به حساب منشأ و یا ریشه نظام سرمایه‌داری، به قلم خانم الن مایکسین وود. اصلاح پیشرفت به معنای اصلاح و بهبود زمین با هدف سودآوری برای نخستین بار در انگلیس قرن 17 به ویژه در اثر هزارکشی و تصرف زمین دهقانان و یا احیای زمین‌های موات در زمان عرض شد که رضا شاه آغاز شد و بعدش محمد رضا شاه جا افتاد. تصرف زمین از طریق حصارکشی و اصلاح آن با هدف سودبری به شکلی که از اواخر قرن 16 در انگلیس آغاز شد و تا اواخر قرن 18 ادامه یافت، در واقع رویداد تاریخی تازه و منحصر به فردی بود. به قول پولانیی حصارکشی در واقع انقلاب ثروتمندان علیه فقرا بود. این آغاز سرمایه‌داریه، آغاز نظام سرمایه‌داریه. می‌خوایم ببینیم که در واقع با چه فرهنگی همراهه. لردهای انگلیسی و اعیان و اشراف از طریق خشونت و زور و تهدید تمام نظام اجتماعی را برهم زدن و سنن و قوانین کهن را در هم شکستن. قبلش به اصطلاح نظام عملا فئودالی بوده. او سپس ادامه می‌دهد اقتصاد بازار که اساس و بنیان آن اصلاح زمین و یا تولید از هر نوع آن با هدف سود شخصی است، گرچه خیلی طبیعی به نظر می رسد، اما نهادی است که در هیچ زمانی جز دوران معاصر و آن هم نه در همه جهان قبلا وجود نداشته. الان شما دقت بکنین، از نظر اینا فرضاً در چین که زمین در مالکیت عمومیه، اینا مطلقاً براشون قابل قبول نیست، مطلقاً قابل قبول نیست که زمین که عبارت باشه از معادن، زمین‌های کشت، کوه‌ها، جنگل ها، تالاب ها، رودخانه ها، یعنی طبیعت، جز اموال عمومیه در چین. قبل از آغاز نظام سرمایه داری همین طور بوده. حالا ببینیم چه کسی وارد میدان میشه و اینا رو تئوریزه میکنه. که اینا کاملا طبیعیه. شاید نخستین نظر پردازی که این شیوه تفکر یعنی روحیه سرمایه‌داری رو به عنوان یک خودآگاهی طبقاتی منعکس میکنه آقای جان لاک. آقای جان لاک نظریه پرداز اواخر قرن 17 انگلیس باشه. عزیزان، کتاب دو رساله در مورد دولت مدنیش رو به فارسی ترجمه شده، باید خونده بشه. اولین نظریه پرداز جان لاک. حالا آقای جان لاک کیه؟ یه تاجر جز تجار محترمه، هم در تجارت برده شریکه، هم در تجارت حریر، هم اولین قانون اساسی ویرجینیا رو می‌نویسه و هم جز اعیان انگلیسه در این حال. ایشون تئوریزه میکنه. حالا ببینید، من نقل قولهایی از این کتاب دو رسالهش رو بردم. او در کتاب معروف خود دو رساله درباره دولت مدنی در فصل مالکیت فوق العاده مهمه. اگه میخواییم به ریشه نظام سرمایه‌داری پی ببریم که از کجا آغاز شده، در فصل مالکیت تصرف املاک عمومی و تبدیل آنها به ملک خصوصی و فکر مالکیت خصوصی نوع سرمایه‌داری را چنین بیان می‌کند. در این کتاب دو جلدیش میگه که املاک عمومی طبق عهد و پیمان چنین مانده. بشریت با همدیگه عهد و پیمان داره که اینا در مالکیت عمومی ها. تصرف هر بخش از آنچه عمومی است و تغییر آن از وضع طبیعی به ملک خصوصی آغازگر مالکیته. عزیزان دقت بکنن که مالکیت فقط یک نوع نیست. مالکیت میتونه عمومی باشه که الان فرضاً طبیعت در مالکیت عمومیه در چین. حالا یکی از تفاوت‌هایی که بین انقلاب اکتبر و انقلاب چین هست در این مسئله است. نکته فوق العاده مهمه که واقعاً یکی از اون چیزهایی که از ابتدا به انقلاب اکتبر ضربه زد همین مسئله زمینه و مسئله کشاورزیه. نمیخوام واردش بشم که در زمان شوروی کشاورزی چه ضرباتی خورد و بعدش چه شد. بنابراین املاک عمومی طبق عهد و پیمان چنین ماندن. تصرف هر بخش از آنچه عمومی است و تغییر آن از وضع طبیعی به ملک خصوصی آغازگر مالکیت است. همینطور که گفتم، مالکیت عمومی، مالکیت خصوصی و مالکیت شخصی. چون این ضد بشرا میگن که آره کمونیستا میان زن و بچه و خونه و ماشین تو از دستتون میگیرن. به این خوک صفت ها باید گفت. مالکیت شخصی رو میخوان از دستتون میگیرن یا مالکیت بر وسایل تولید رو؟ یه تیکه زمین اگه تو داشته باشی میخوان از دستت بگیرن؟ یه دونه مغازه داشته باشی؟ یه دونه رستوران داشته باشی؟ یه دونه بیزنس کوچیک داشته باشی میخوان از دستت تو بگیرن؟ یا وسایل تولید عمومی رو، کلی رو باید از دست این خونخوارها گرفت و به دست جمع کارگران باید داد؟ بنابراین آغاز مالکیته. بدون این کار ملک عمومی به درد نخور میماند. الان ملک عمومی در چین به درد نخوره، هیچ، بلا استفاده است. فکرشو بکنید اگر این زمین ها خصوصی شده بودن چه بر سر چین میرفت. یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب چینه و حزب کمونیست که دهقانا رو راضی کرد که خصوصی نکنند زمینا رو، عمومی بمونه. تصرف این یا آن بخش از املاک عمومی نیازی به رضایت مردم عامی نداره. مردم عامی کیان؟ به زورت آتش باید از دستشون گرفته بشه. 10 میلیون بومیان امریکا باید کشته بشن برای که زمین ها خصوصی بشه. در خود انگلیس میلیون ها زارع خرد و متوسط یومن سلب مالکیت شدن و به عنوان بیکاره و دوست به شهرهایی مثل لندن و منچستر و برمنگهام فرستاده شدن تا بیان تو کارخونه ها کار بکنن. حالا ببینید جان لاک چی میگه در دنبالش. میگه که از این رو علفی که اسب من میخورد، چمنی که مستخدم من درو میکند و سنگ معدنی که من در هر جایی استخراج کرده ام بدون رضایت یا واگذاری دیگری به من، رضایت کسی رو من نباچه، به ملک خصوصی من تبدیل میشود. کاری که متعلق به من بود با تصرف آن چیزها از ملک عمومی که در آن قرار داشتن مالکیت را برای من، مالکیت مرا، مالکیت خصوصی مرا به اثبات میرسانند. این از جان لاک of civil government second treaties، یعنی این رساله دومشه. جان لاک را به درستی باید نظریه پرداز اصیل سرمایه‌داری انگلیس خواند. دیدگاه او در فصل مالکیت رسالش به ویژه در پاراگراف 28ش نه تنها پایه‌های نظری و توجیه حصارکشی در انگلیس و سلب مالکیت از میلیون‌ها دهقان انگلیسی و بی‌خانمان کردن آنهاست، بلکه توجیهگر نابودی 10 میلیون بومیان آمریکای شمالی و تصرف زمین‌های آنان توسط مهاجرین ثروتمند اروپایی، از جمله خود جان لاک که زمیندار بود در ایالت ویرجینیا و قانون اساسی ویرجینیا رو نوشت. در این قطعه از رساله جان لاک چند نکته بنیانی نهفته است که برای درک تاریخ آغاز سرمایه‌داری اهمیت تعیین کننده داره. نخست آنکه از یک سو مالکیت خصوصی به شکل قانونی و حقوقی و حقیقی در دست یک اقلیت قرار میگیره و از سوی دیگر این به زور آتش و با کمک دربار انگلیس که این میلیون ها انسان را ازشون سلب مالکیت میشه در انگلیس. نخست آنکه از یک سو مالکیت خصوصی به شکل قانونی و حقیقی و حقوقی، شکل حقیقی و حقوقی به خودش میگیره، در دست یک اقلیت قرار میگیره و از سوی دیگر از اکثریت توده های دهقانی به طور قطعی و حقیقی برای نخستین بار سلب مالکیت میشه. در نظام های پیش سرمایه‌داری زمین ها یا عمومی است و حق استفاده از آن همگانی است، از جمله چیزای وحشی رو. حالا من به اصطلاح موقعی که مارکس توی مجله رینیش سنگتنگی یه اتفاقاتی میفته راجب دزدی چوب، حالا نمیخوام واردش بشم که چطور برای اولین بار در آلمان هم بسا زمین ها خصوصی میشه و دیگه مردم نمیتونن از این چیزای طبیعی که میومدن میچیدن، از برزن ما در شوشتر درخت کنار کسی چلومونه نمی گرفت، می رفتیم کنار می چیدیم. عرض شود که و حق استفاده از اون همگانیست یا متعلق به دهقانان خرد و متوسطه که صاحب وسایل تولید خود هستن، چه در امر زراعت و چه صنایع دستی و کارگاهی، اینا تولید کنندگان خردن، و یا متعلق به زمینداران بزرگه مثل کلیسا و یا درباره که اونم و دهقانان و صرف‌ها گرچه باید بخشی از اوقات کار خود را برای صاحبان آن زمین کار بکنن، اما هنوز صاحب وسایل تولید خودشونن و اکثر دارای قطع زمین کوچکی هم هستن این دهقانا و معاش خود را از آن طریق تأمین میکنن. پس تولید کننده ی واقعی در این حال که وابسته به زمینه، یکی از چیزهای لیبرالیسم یعنی آزادی، از زمینش آزاد میشه، از فئودال آزاد میشه، از کلیسا آزاد میشه. حالا صحبتشو میکنم، اینا بهش میگن لیبرالیسم یا آزادسازی. اما صاحب وسایل تولید خیش و تأمین معاش خودشه و کار اضافی در این شیوه تولید و این روابط اجتماعی و یا از طریق مسئله به برتری نظامی قضایی و سیاسی مالک و دربار یعنی به اصطلاح عزیزان، حالا کم کم و کم کم اینا رو در جلسات آینده ادامه میدم به طور چیز، برای اینکه در سیستم فئودالی سیاست و اقتصاد از هم با هم ادغامن، در سیستم سرمایه‌داری سیاست از اقتصاد جدا میشه، یعنی جامعه مدنی به وجود میاد در یک طرف و بعد دولت در طرف دیگه، دولت وقت در خدمت جامعه مدنی قرار میگیره. اینا رو یکی یکی باز میکنیم که گذاره از فئودالیسم به سرمایه‌داری فوق العاده مهمه، چون اینا این چیزها رو طمع ورزی و سودجویی اینا رو جز طبیعت بشر میدونن. این طور نیست. کارل پلانی و ده ها نفر به اصطلاح از نظریه پردازای تاپ اینو ثابت میکنن که تا چند قرن پیش این طور نبوده. هر شود که بنابراین کار اضافی در این شیوه تولید و این روابط اجتماعی یا از طریق سلطه و برتری نظامی و قضایی و سیاسی مالک و دربار اخذ می شود و یا بنا به موازین سنتی و انجام وظایف و فرائض مذهبی گرفته می شود. به سخن دیگر، بیرون کشیدن کار اضافی و مازاد تولید با وجود گوناگونی شیوای آن روشی غیر اقتصادیه، یعنی از طریق بیرون کشیدن ارزش اضافی اقتصادی نیست، چیز فئودالی نیست، غیر اقتصادی و یا فرا اقتصادیه. حالا بعدن این توده های دهقانی از اواخر قرن 16 به بعد در انگلیس برای نخستین بار هم زمین های عمومی را از دست میدن و هم زمین های خودشون از طریق حصارکشی و به زور از دستشون گرفته میشه و هم حق نسق رو و هم حق نسق خود را در املاک بزرگ فئودالی متعلق به زمینداران، چون حق نسق داشتن روی زمین فئودال کار میکردن ولی یه تیک زمین هم خودشون و حق و حقوقی داشتن، اینو بهش میگن حق نسق، که در زمان اصلاحات ارضی ما میدونیم بعضی از دهقانا حق نسق داشتن، یه تیک زمین بهشون دادن، حق نسقشون رو به کلی همه حقوقشون رو از دست میدن. بدین ترتیب این توده های دهقانی برای نخستین بار از هر گونه حقی بر زمین و وسایل تولید خود آزاد میشن. حالا صحبتشو میکنیم که آزادی یعنی لیبرالیسم، که از لغت لیبرته، اگالیته، فراترنیته در انقلاب فرانسه، این لیبرالیسم از اون لغت لیبرته گرفته شده، به معنای چیه؟ جان لاک همه این رویدادها را حق طبیعی و خدادادی تصرف کنندگان میدونه، حق خودش میدونه، خداوند این حقشو داده، مثل آقای نتانیاهو که خداوند حق تصرف زمین اسرائیل رو بهش داده، زمین فلسطین رو، حق خدادادی ایناست. خواهیم دید که دیدگاه او درباره دموکراسی که بنیانگذاران جمهوری اسلامی و نمایند و نویسندگان قانون اساسی امریکا. حالا شاید که اینایی که قانون اساسی امریکا رو نوشتن تمام شاگردای جان لاک بودن و به اساس نظریات جان لاک رو در قانون اساسی چیز میکنن، منعکس میکنن. سخت تحت تأثیر او بودم. دقیقا در همین راستا قرار داره که یعنی هنگامی که او جان لاک و we the people تو قانون اساسی امریکا میگه we the people، ما مردم، منظورش از مردم و حاکمیت مردم یعنی دموکراسی، منظورش حاکمیت همون اقلیت صاحب قدرت و مکنت است و نه توده های سلب مالکیت شده و دموکراسی فرماله که صندوق های رأی توسط مالکین اصلی یعنی وال استریت و بانک های وال استریت خریده میشن. نکته پر اهمیت دیگری که در پاراگراف 28 مال جان لاک نهفته است این است که برای نخستین بار کار مستخدم یا خدمتگزار او که چمن را درو می کنه، سنگ معدن را اختصار به عنوان کار متعلق خود جان لاک میگه این کار منه، این کارگرا که اینا رو انجام دادن اونا نیستن، کار متعلق به منه به حساب میاد و نه مستخدم یا فاعل و تولید کننده واقعی. به همین دلیلی که این دوران رو بهش میگن در واقع به دنبال اینه، من ادامه میدم و بعد صحبت میکنم که اصولا لیبرالیسم خصوصیاتش چیه که بعد وقت به نئولیبرالیسم برسیم. ابتدا باید لیبرالیسم رو بشناسیم. یعنی برای نخستین بار مزیت و عزت کار، مزیت و عزت کار، برو کار میکن مگو چیست کار که سرمایه جاودانیست کار. کسی که این شعر رو گفته سعدی علیه الرحمه، تئوری ارزش مارکس رو 800 سال قبل از مارکس گفته، چون کار سرمایه اجتماعی، منبع تمام ثروت ها و نعمات و زنده موندن بشریت. این حرف رو اگه به موسی غنی نژاد بگی تمام بدنش کهیر میزنه. اسم کار، اسم کارگر رو که بیاری بدن این ضد بشرا کهیر میزنه. این خوب صفت ها دشمنان انسانیت، همین موسی غنی نژاد ها، همین نیلی ها، همین طبیبیان ها، همین طیب نیا ها، استاداشون اینان، خوب صفت ها دشمنان بشریت. برای نخستین بار مزیت و عزت کار به همراه ثمره آن از فاعل واقعی که کارگر باشه گرفته میشه و به اجیر کننده او یعنی به سرمایه دار اعطا میشه. و خواهیم دید که این شیوه برخورد با نوع بردهداری کهن البته جور دیگه ایون. این مفهوم بعداً بخشی از فرهنگ سرمایه‌داری میشه و تا امروز نیز هنگامی که در نوشته‌ها، ادبیات و اسناد نظریه پردازان سرمایه‌داری صحبت از تولید کننده میشه، منظور کارگران تولید کنندگان واقعی نیست بلکه صاحبان وسایل تولیده. حتی در ایران میگن این راهن و رضا شاه ساخته، اون هزاران کارگری که برای کندن این تونل ها کشته شدن اونا کاری نیستن، رضا شاه که تو کاخ مرمر نشسته بود و اون درستش کرده. فرهنگ سرمایه‌داری طبق این دادگاه اگر خدمتگزار جان لاک نه خود او علفی را درو بکنه یا موادی از زیر زمین اخراج بکنه، از آنجا که کار آن خدمتگزار متعلق به جان لاکه، محصول اون کار نیز به جان لاک تعلق خواهد داشت کاملا. و بدین ترتیب برای نخستین بار امر تولید نیز از تولید کننده واقعی جدا میشه و محصول آن به اجیر کننده کار تعلق میگیره. و حالا من وقتم تمامه، اینا رو، این بحث رو در جلسات آینده ادامه میدیم، برای اینکه فوق العاده مهمه که این اصول بنیانی، چون اصلا سرمایه‌داری از به قول آقای ماکس وبر این پرت و پلاهایی که میگه، آدم حتی مقدمه یه کتابشو که میخونه مال آدم حالت تهوع بهش دست میده. و اینا پیغمبران اصلاح طلبان، شما ببینید فرزان اکبر گنجی چقدر از ماکس وبر به اصلاح نقل قول میکنه. اینا که باید به نظر من این حقایق تاریخی رو در برابر اینا گفت تا آدم بتونه به نتایجی برسه. بنابراین وقت من تمامه و این بحثا رو در هفته های آینده امیدوارم که کمک عزیزان برسه که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش به یوتیوب میره، که عزیزان میدونن آدرسش عوض شده، از چند هفته پیش آدرسش عوض شده. اگه عزیزان میخوان یادداشت بکنن، به جای مرتضی محیط، اونجا محیط، بعدش به رامبل، بعدش به اینستاگرام، بعدش به تلگرام و به mmohit.org میره. تا هفته آینده از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.